اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک عنوانی در روایات ما اومده، از ما خواسته شده، و اون عنوان این است که ما رو یاری کنید، پیامبر اکرم رو، ائمه اطهار رو. همون کلامی که در کربلا ابو عبدالله فرمود، هل من ناصر ینصرنی، همون کلامی که در سخن پیامبر روز غدیر آمد، ونصر من نصره. تو زیارتنامه ها میگیم اینا، میگیم و نصرتی لکم معده، یاری ما و نصرت ما برای شما آماده است، در واقع به پای شماست، برای شماست. نصرت و یاری هر کسی مطابق با نیازشه. اگر مثلا یه فقیر رو ما میخوایم یاری کنیم، این نصرت چه نصرتیست؟ نصرت مالیست، به پول بهش بدیم. اگر یه جاهل رو میخوایم یاری کنیم، نصرت جاهل به چیه؟ علم یادش بدیم، نصرت علمیست. اگر یه جایی یه انقلابی لازمه، یک تلاشی برای تغییر وضعیت لازمه، نصرت اینه کار سیاسی بکنیم، خون بدیم، تلاش کنیم برای تحقق اهداف اون نظام. غالبا کسی که یه چیزی رو نیاز داره، مثال زدم مثل فقر، مثل جهل، نصرت به این معناست که او رو رفع کنیم. خب وقتی خدا میگه منو یاری کنید، که این معناش این چیزا نیست. خدا که عالم به غیب و شهادته، خدا که همه چیز متعلق به اوست، مالک هستیست، یعنی چی ان تنصر الله، خدا رو یاری کنید؟ اتفاقا حضرت امیر رو این نکته دست گذاشته تو نهج البلاغه، میفرماید یه وقت تو ذهنتون نیاد نصرتی که به یک نیازمند میکنید، فلم یستنصرکم من ذل، خدا از روی نیاز از شما طلب یاری نکرد، لم یستنصرکم من ذل، کما اینکه وقتی از من و شما طلب کمک مالی هم میکنه همینه، منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا از رو نداری به ما میگه به خدا وام بدید، قرض بدید. آن نصرت رسول خدا یعنی چی؟ پیامبر معصومه، عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائنه. نصرت امام زمان، نصرت امیرالمومنین یعنی چی که رسول خدا میفرماید هر که او رو یاری کنه خدا یاریش کنه؟ نصرت امام رضا یعنی چی که امام رضا به دعبل میفرماید مرحبا به ناصرنا، درود بر اون کسی که ما رو یاری کنه؟ خب این نصرت باید ببینیم قاطی نشه با اون بحث اول. نصرت و یاری اهل بیت و ائمه دین در واقع این است که ما زینت اونها باشیم، خودمون رو بالا بکشیم. پدری که داره تون تون را میره به بچهش میگه منو یاری کن با تند اومدنت، یعنی خود تو به من برسون، ولی من که دارم میرم. یک کسی که در یک موضع قدرته، یک حاکم، وقتی میگه منو یاری کنید، یعنی اهداف منو، منویات منو، اون اقرازی که من دارم، نصرت امام معناش اینه. ائمه و نبی مکرم اسلام اینها هدفشون چی بود؟ اصلا بعثت پیامبر برای چیه؟ این یاری کردن پیامبر یعنی تحقق اون اهدافی که تو بعثته. همونطور که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، توحید تحقق پیدا کنه، شرک ریشه کن بشه، اخلاق تو جامعه پیاده بشه، اینا یاری کردنه. خودشون فرمودن ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. بحث به ما نصرت زبانی به اهل بیته. ما چجور با زبانمون میتونیم اهل بیت رو یاری کنیم؟ چجور با زبانمون میتونیم امام صادق رو یاری کنیم؟ سه چهار تا مورد داره من عرض میکنم براتون. یکی از راه های نصرت زبانی اهل بیت، کنترل زبان از حرامه، کنترل زبان از فحش و ناسزا و الفاظ قبیح. اینو من نمیگم، خودشون فرمودن معاشر الشیعه کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، شیعه ها زینت ما باشید، مائث ننگ ما نباشید. بعد امام صادق فرمود قولو للناس حسنا و کفو السنتکم عن قبیح القول. میخواید ما رو یاری کنید، این زبانتون رو از الفاظ پست ناشایست و قبیح دور کنید. و لذا مکرر پیغمبر به افرادی که میامدن آقا نصیحت کنید میفرمود وحفظو السنتکم. خود کنترل زبان یه یاری اهل بیته، چون میبینید مردم دنیا امروز اهل بیت رو که نمیبینن، ما هم ندیدیم. مردم امام صادق رو با روش ماها میشناسن، ائمه رو امیرالمومنین رو با ما پیروانشون میشناسن. کونو لنا زینا معناش اینه. یه جمله ای دارد علامه طباطبایی، خیلی جمله عجیبیه تو کنترل زبان، در تفسیر آیه 70 سوره احزاب مرحوم علامه بیانی دارد تو المیزان، میگه خدا تو قرآن فرموده اگر کسی زبانش محکم باشه تمام اعمالش درست میشه، تمام گناهاش هم بخشیده میشه. عجیبه ها، این آیه اینه که مکرر پیغمبر خدا رو منبر که مینشست این آیه رو میخوند. حتی سیوطی میگه رسول خدا ما جلس علی المنبر قد تو، ندیدن پیغمبر رو منبر بنشینه و این آیه رو نخونه. البته وقتی نازل شد سوره احزاب آیه 70، ببینید آیه رو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید، و قولوا قولا سدیدا، استوار حرف بزنید. میگن خورده، میگن برده، میگن گرفته، میگن تو گروه فلانه، میگن خونه فلانی رفته، میگن با کی نشسته، میگن اینا رو ول کن. قولوا قولا سدیدا، میخوای رو افراد نظر بدی استوار محکم، میخوای حرف بزنی با پشتوانه. وقت جالب اینجاست، ببینید میفرماید یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. اگر زبان کنترل شد یه اثرش اینه، اعمال دیگه شما هم صالح میشه. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. خیلی مهمه، دو تا اثر مهم سوره احزاب آیه 70 بر کنترل زبان خدا مترتب کرده. و لذا فرمود، این روایت گوش بدید، لا یستقیم و ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، ایمان درست نمیشه تا قلب درست نشه. ولا یستقیم و قلبه حتی یستقیم لسانه، قلب درست نمیشه تا زبان درست نشه. یاری کردن اهل بیت اینه، یه شیعه ناسزا نگه، فحاشی نکنه، بدزبانی نکنه. شاهدم داریم، با امام صادق قدم میزد، بنده خدا برگش غلامش رو صدا زد، یه بار دو بار دید جواب نمیده، بهش گفت حرام زاده چرا جواب نمیدی؟ آقا ایستاد فرمود زعمت ان فیک ورعا، من فکر میکردم تو دین داری، تو آدم خوبی هستی. میدونید ائمه تو روابط اجتماعی رو ظاهر عمل میکردن دیگه، حضرت امیر کارگزار گذاشت اختلاس کرد، منذر ابن جارود برش داشت، قاضی گذاشت بی‌عدالتی کرد برش داشت، فرماندار گذاشت زیاد ابن ابی، کلی خیانت کرد برای اینا، رو عزل و نسب و اینا رو علم غیب که نبود، روی ظاهر ائمه حکم میکردن، برای اینکه بنا این بود طبیعی اداره کنن. آقا نفرمود من تو غیبم، نه به طور طبیعی من تو رو آدم خوبی میدونستم، فکر میکردم تو تقوا داری. گفت آقا این مادرش مسلمان نیست. فرمود نباشه، هر قومی برای خودش ازدواج داره، چون مادرش مسلمان نیست تو میتونی بهش بگی حرامزاده؟ او کمونیستم وقتی دختر و پسر میان کنار مقبره سرباز گمنام تو روسیه یه گل میذارن از اونجا میرن، زن و شوهر میشن با این کارشون و آغاز زندگی مشترکشون رو با یه گل گذاشتن کنار مقبره سرباز گمنام جشن میگیرن، این خودش ازدواجه، اونم که تو کلیسا میخوانه ازدواجه، حق نداشتی اینو بهش بگی. راوی میگه دیگه ندیدم امام صادق با این آدم قدم بزنه، تمام شد، رابطه قطع شد. آن نکنه یه وقت فحاشی کنیم بیایم حرم امام رضا، آقا قبولمون نمیکنه، راه نمیده. غیبت، بددهانی، تمام اعمال و تمام ذنوب آمرزش گناه، صلاح اعمال در گرو قول و قولا سدیداست. به مادرش ناسزا گفت، فحش نداد، ناسزا گفت، تندی کرد. پاشد اومد خدمت امام صادق صبح محضر آقا استفاده کنه. تا نشست آقا فرمود تو بلند شو. آقا چرا؟ ابراهیم نامیست. فرود با مادر تندی کردی، یک و دو کردی، ما دیگه نمیپذیریمت. برو مادرت رو از خودت راضی کن، برو مادرت رو این چیزی که بهش گفتی از دلش بیرون بیار، بعد بیا پیش ما. حالا اینایی که من میگم زمان حضور امام، برخوردای متعدد از افرادی که گاهی دیدند و به خاطر این عدم کنترل زبان برخورد کردن. این آقایون خواهرها، یک راه یاری کردن اهل بیت، زبونامون رو کنترل کنیم. خیلی اسلام روی این چیزا تاکید داره. حالا من اگه وارد این بحث بشم، جدا شدم از اون بحث اصلیم، نمیخوام تو این بحث وارد بشم، ولی چقدر اسلام تاکید داره بر حفظ عرض، آبرو، شخصیت، جایگاه مؤمن. این زبان یک راه یاریش اینه. اما دوم، خارج شم از این بحث، دومین راه یاری کردن اهل بیت با زبان اینه که انسان با زبانش تبلیغ دین کنه. منکری اگر تو جامعه هست باش برخورد کنه. خطایی اگه تو خانوادهش، بچهش، برادرش، کسانش میبینه، خیلی این مهمه که اینو ریشه‌کن کنه، برطرف کنه. ببینید آقایون، حضرت داوود پیغمبر خداست، یه وقتی از مردم جدا شد، رفت و غار مشغول عبادت شد. خدای تبارک و تعالی بهش وحی کرد، داوود مالی اراک وحدانی، یا چی شده؟ میبینم جدا شدی از مردم. گفت الهی اشتد الشوق مني الى لقائك، خدا از بس دلم میخواد با تو حرف بزنم. خب تو مردم که هستم نمیشه، همش گرفتارم. یه مدتی پیغمبری و تبلیغ و نمیدونم منبر رو گذاشتم کنار، میخوام برم یه گوشه برای خودم عبادت کنم. خطاب شد، داوود عنایت کنید، ارجع الیهم، برگرد به سوی مردم. ان تعتنی به عبد آبق، تو یه نفر رو بتونی تو را بیاری، یه نفر رو بتونی جذب دین کنی، اسبه تو کف لوح حمیدا، من میگم تو لوح محفوظم بنویسن تو حمیدی، ستوده ی اهل بهشت. یک نفر خیلی مهمه، کسی بتوانه تبلیغ دین، ترویج دین، تبیین اهداف این نصرت ائمه است دیگه. نصرت دیبل چی بود؟ با همین اشعارش بود. نصرت هشام چی بود؟ با استدلالاش بود. آمدن خدمت امام عسکری علیه السلام، گفتن آقا یه ناسبی تو محله ماست، این خیلی شیعه رو اذیت میکنه، همه شبه میکنه به امیر المومنین، به اهل بیت جسارت میکنه، ما معریفش نمیشه. آیونه که تو سایت ها میرید شبه براتون ایجاد میشه، اگه نمیتونید پاسخ برید نرید. شبکه های رو گوش میکنید که گاهی باعث انحراف میشه، اگه نمیتونید پاسخ بشید نبینید. جزوات و کتاب ها که گاهی کتب زاله باعث انحراف میشه، اگه نمیتونید تحلیل کنید نخونید. این خیلی مهمه. عقاید شما امروز یک مشکلی که ما تو جامعه جوانمون پیدا کردیم متاسفانه اینه، بعضی پای ماهواره، بعضی سایت ها، بعضی کتاب ها شبهات رو میبینن، قدرت پاسخگویی هم ندارن، به عالم هم مراجعه نمی کنن، اون وقت از نماز و دین و دیانت جدا میشن. اومدن خدمت امام عسکری، گفتن تو محله ما یه ناسبیست، خیلی مردم رو اذیت میکنه با حرفاش، با استدلالاش، ما هم حریفش نمیشه. آقا یکی از شاگردانش رو فرستاد، فرمود برو این ناسبی رو جواب شبهاتش رو بده. آمد و با او بحث کرد و او رو محکوم کرد، به گونه ای که بساطش رو جمع کرد از اون محله رفت، نتونست بمانه دیگه. وقت او همسایه های شیعه اومدن پیش امام عسکری تشکر کنن از این که شما این آقا رو فرستادید، شبهات اینو جواب داده و ما از شرش راحت شدیم. امام عسکری فرمود ان الذی فی السماوات من الفرح به کسر هذا العدو لله، به خدا اونایی که تو آسمان خوشحال شدن از محکومیت این ناسبی به مراتب از شماها که رو زمینید بیشتر. فرشته ها خوشحال شدن که یه آدمی ضد اهل بیت محکوم شد. بعد امام عسکری فرمود صلا علی هذا الکاسر، کاسر یعنی شکننده، همین کسی که رفت بحث کرد و رو شکست زده زمین، ولقد صلا علی هذا الکاسر، بر این شکننده، بر این آدمی که بحث کرد درود میفرستد ملائکت السماء والحجب والکرسی، فرشته های آسمان، فرشته های عرش و کرسی بر این کس درود میفرسته. این اهمیت نصرت ائمه به زبان است. البته هر کسی به اندازه وسعش، به اندازه توانش، یکی ازش میاد مثل هشام ابن حکم نشست تو جلسه با رئیس عبازی ها، عبدالله ابن عباس. من با عبازی ها بحث داشتم، یه سال اومدن قم، 10-15 تاشون از این علمای بزرگشون از عمان اومدن قم، اینا پیروان عبدالله ابن عبازن، عباز با الف و صادزاد، باقی مانده خوارجن. البته ما به اینا گفتیم شما از خوارجت، بهشون برخورد، گفتن نه ما امیرالمومنین رو سب نمی کنیم، قبول نداریم، ولی خوارج سب می کنن، کافر می دانن. این مورد تلطیف شدن این جدیدی هاشون. الان خیلی هم با وهابی ها بدن، مکرر مقاله می نویسن علیه وهابی ها. اومدن یه جلسه قم، یه دو ساعتی مناظره بود، گرداننده اون جلسه من خودم بودم، اینا یک طرف، بعضی از دانشمندان شیعه هم توی قم این طرف، یه جلسه مفصلی شد. عبدالله ابن عباس سال 80 بوده، از رؤسای عبازی است و از خوارجه. هشام ابن حکم نشست تو جلسه با عبدالله ابن عباس، جمعیت موج میزد تو جلسه. گفت شما شروع میکنی یا من؟ گفت فرق نمیکنه، میخوای شما شروع کن میخوایم. گفت جناب عبدالله ابن عباس، اگه من بحثو شروع کردم، کی میخواد بگه حق با منه یا حق با من نیست؟ کی میخواد نظر بده؟ من حرف از طرف خودم حرف میزنم، اگه تو هم حرف بزنی همینطور، کدام داوری میخواد بر این مناظره ما داوری کنه؟ موافقی یک داور تعیین کنیم، یه حکمی تعیین کنیم بر این مناظره ما، بر این جدال علمی ما نظارت کنه، بگه آخرش حق با کیه؟ گفت حرف خوبی است. گفت خب جناب عبدالله ابن عباس، من حکم تعیین کنم، به نفع من رأی میده، تو حکم تعیین کنی، به نفع تو رأی میده، خوبه دو تا حکم تعیین کنیم، یکی تو یکی من، یه داور تو یه داور من. گفت حرفی نیست، شما معرفی کن، منم معرفی میکنم. هشام بلند شد، گفت من دیگه بحث نمیکنم، تو کافری. گفت برای چی کافرم مگه؟ من چیکار کردم؟ گفت تو حکمیت رو قبول کردی، همه حرف شما اینه، تو صفین به امیرالمومنین میگید چون حکمیت رو قبول کرد کافر شد. شما علی رو به خاطر حکمیت نقد میکنید، به خاطر پذیرش دو تا داور تو یک جدال نظامی، خودت توی جدال ساده پذیرفتی داور و حکم رو. خیلی محکم خورده با این طرح، با این نظر، حرف درسته، هر که حکمیت قبول کرد مگه کافر میشه؟ چرا این حرفو به علی ابن ابی طالب؟ وقت این آدم هارون الرشید گفت للسان و هذا الرجل اشد من الف سیف، زبون این آدم از هزار تا شمشیر برای ما خطرناکتره، اینو بکشید، این باید ترور بشه. للسانو بقا، چرا شهید مطهری رو میکشن؟ آن مطهری زبانش از هزار تا بمب برای دشمن خطرناکتر بود، بروز بود، آشنا بود، جوانشناس بود، موضوع شناس بود. چرا دشمن اول انقلاب دست روی شخصیت های علمی گذاشت؟ شهید مفتح. چرا دست روی شخصیت های فرهیخته گذاشت؟ ائمه جمعه. گفت اینو بکشید، البته نتونستن، هشام آخر عمرش به مرگ طبیعی از دنیا رفت. این بزرگترین نصرت اهل بیت، یک کسی بتونه با زبانش، با کوشش علمیش، با مطالعهش در مقابل دشمنان اهل بیت بیسته، مثل هشام ها. خب البته اینو یه قدری حالا کم رنگش کنیم، چون بگی آقا شما خب این بحثو برای طلبه ها، برای علما باید بگید، اونا برای مردم چی؟ ما چجور با زبانمون نصرت زبانی داشته باشیم با اهل بیت؟ هر کدوم به اندازه خودمون. بابا پاسخ شبهات بچم تو خونه باشم، برادرم باشم، دو تا مسئله بتونم جواب بدم، یه دفاع زبانی از دین با یه مطالعه‌ای داشته باشم، خیلی مهمه. نصرت زبانی گاهی کنترل زبان است، گاهی نصرت علمی است. ایستاده بودن چند نفر به حضرت علی علیه السلام ناسزا میگفتن، ابن عباس اومد رد بشه، نابینا هم بود. ابن عباس آخر عمرش کور شد، تو بصره از دنیا رفت. عبدالله ابن عباس شاگرد امیرالمومنین داشت رد میشد، دید دارن به حضرت امیر فحش میدن، ایستاد گفت ایکم از صاب لله، کیه داره به خدا فحش میده؟ ایکم از صاب النبی، کیه داره به پیغمبر ناسزا میگه؟ گفتن ابن عباس کسی به پیغمبر فحش نداد، به خدا فحش نداد، ما به علی داریم ناسزا میگه. گفت نه، خوب شنیدم، رسول خدا فرمود من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. هر که علی رو ناسزا بگه به من ناسزا گفته، هر که به من ناسزا بگه به خدا ناسزا گفته. این میشه دفاع زبانی. حالا ابن عباس این ازش میاد، اینقدر ازش میاد. کوتاه نیایم در مقابل کسانی که گاهی حجمه به اهل بیت دارن، کسانی که گاهی در مسائل دینی شبه پراکنی میکنن، جلساتی میگیرن، تو سخنرانی ها، تو مطالب نسبت به نظام، انقلاب، مبانی رو میخوان سست کنن. هر کسی به اندازه خودش پاسخگو باشه. این نصرت زبانی است. نصرت زبانی البته حالا فرصت نیست من توضیح بدم، با لین بودن، با نرم بودن، با خوش برخورد بودن. گاهی یه کسی تو فامیل میدونه این اگه بره با فلان بچه فامیل حرف بزنه نمازخون میشه، باباش بهش میگه گوش نمیده، ولی داییش بگه گوش میده. این اگه یه شب با خانومش، دوتا مسنن تو فامیل، برن یه سری به این عروس و دامادی که اختلاف پیدا کردن بزنن، این نباید مهریه اجرا بذاره، اون نباید زندان بره، این حل میشه. خیرخواهی، ببینید قرآن میفرماید قولوا للناس حسنا. گاهی بعضی افراد کلامشون نفوذ داره، تأثیر داره. من یه خاطره ای از حضرت آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه و شریف نگاه میکردم. این مرد بزرگ، خب میدونید آیت الله عظمای مرعشی یه کتابی چاپ شده بود، نامه هایی که با آیت الله عظمای مرعشی نوشته شده، کتاب قطوریست، جالبه یه وقت مطالعه کنید، به نام نامه های نام‌آوران، مجموعه نامه هایی که از گذشته افراد مختلفی به ایشون نوشتن جمع‌آوری شده. آقازاده ایشون کتاب به من داد و فرمود پدرم 69 سال اولین زائر حرم حضرت معصومه سلام الله علیه و 69 سال قبل از همه وارد حرم شد و هرگز خسته نشد از این زیارت، هرگز خسته نشد از این تکرار. خیلی 70 سال یک کسی اولین زائر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها باشد. تو خاطرات ایشون من میخوندم، یه مأمور شهربانی بود تو قم، ایشون گذاشت کنار پاسبانی رو زمان شاه، رفت کاسب شد، مرید آیت الله عظمای مرعشی شد. می آمد نماز آیت الله عظمای مرعشی سه وقت شرکت میکرد. بهش گفتن تو چی باعث تغییرت شد؟ چی باعث شد عوض بشی؟ گفت من یه شب خیابان ارم قم روبروی حرم، اینجا مأمور بودم، پلیس بودم، پاسبان بودم، اونجا رو کنترل کنم. اتفاقا اون شب نیاز به غسلم داشتم، میخواستم برم حمام، پولم نداشتم. همینطور که قدم میزدم فکر میگردم از کجا پول بیارم برم حمام، یه وقت یه ماشین اتوبوس جلوی سراح موزه قم حرم پارک کرد. آمدن اتوبوس به اونجا ممنوع بود، رفتم جلو گفتم برای چی اینجا پارک کردی؟ ممنوعه. دست کرد جیبش یه 5 تومن گذاشت کف مشت ما. گفت اینو بگیر ندیده بگیر. گفتم باشه پول عمه ما رسید برو. این پولو گذاشتم جیبم، سب کردم مأموریت تمام بشه. صبح بشه همینطور که قدم میزدم تو خیابان، یه وقت دیدم آیت الله عظمای مرعشی داره میاد به قصد حرم سرای موزه. هر شب وارد حرم میشد اما امشب وارد نشد. آمد تو صورت من، جلوی من ایستاد، دست کرد جیبش یه پولی به من داد، فرمود با این پول غسل کن. پول رشوه حرامه، غسل نداره، با مال حرام رو غسل نکن، این پولو بگیر. وارفتم وار... آقایون اینا چیزای خیلی ساده یا یه کتابی نوشته آیت الله خرازی تو قم، من چند بار رو منبرا گفتم اینو بگیرید بخونید، به نام روزنه هایی از غیب. من به خود ایشون عرض کردم این کتاب برای چی نوشتی شما؟ شما خب توقع کتاب فقهی بنویسی، اصولی بنویسی، داستانه. گاهی علمای ما داستان نوشتن. به چه دلیل؟ ایشون فرمودن من خدمت آیت الله عظمای بهجت بودم. آیت الله عظمای بهجت من فرمودن این داستانایی که برای علما و مراجع اتفاق افتاده تو سینه هاشونه، اینا میرن، از بین میره، اینا رو جمع آوری کن، یادداشت کن. گاهی یه دونه از اینا تأثیرش از 100 تا آیه بیشتره، یه داستان تکون میده یه وقت میبینی. اینا رو جمع آوری کن. ایشون فهم من راه افتادم خدمت آیت الله شبیری زنجانی، خدمت آیت الله احمدی میانجی، خدمت آیت الله اسد مهدی روحانی، که حالا بعضی از اینا از دنیا رفتن، بعضی هم هستن. یکی یکی اینا رو گرفتم، یک کتاب یک جلدی چاپ شده، روزنه های از غیب. متعدد از اینجور داستان ها در حالات علما نقل میکنه، چون میدونید قرآن میفرماید، روایت هم داریم، قرآن میفرماید اتقوا الله و یعلمکم الله، حدیث هم داریم من احب علیاً جرى الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. خدا یه دید دیگه ای به آدم اهل بیتی میده، به آدم با تقوا میده. ولذا اینا تو زندگی علما هم میده بسیار ساده ایست. این آدم گفت با یه دو تا کلمه ی آیت الله عظمای نجفی من عوض شد. پست گذاشتم کنار، کار گذاشتم کنار، عرض میکنم که تغییر منش دادم و شدم مرید آقا. این نصرت زبانی است که مرحوم آیت الله بافقی، شیخ محمد تقی بافقی رضوان الله تعالی علیه که تو حرم حضرت معصومه دفنه، ایشون ری تبعید شد زمان رضاخان. خیلی از رضاخان کتک خورد به خاطر یک جریانی که حالا بماند، زیر چکمه های رضاخان قرار گرفت، بدنش مجروح شد. ایشون در شهر ری یه روزی رفت حمام، دید یه کسی ایستاده داره جلوی آینه حمام ریشش رو با تیغ میتراشه. رفت جلو گفت آقا جان تراشیدن ریش حرامه، این کارو انجام نده. حالا آقا کیه؟ سرهنگ رضاخان. دستو گرفت محکم زد تو گوش آیت الله بافقی، سیلی محکم به صورت این پیرمرد عالم. ایشون اینجا رو گرفت گفت عزیزم یکی دیگه میتونی بزنی ولی این کارو نکن، بزن ولی گناه نکن. شرمنده شد، از اون حمامی ها سوال کرد کیه؟ گفتن آیت الله بافقیه، از علماست، از مراجع. مرید آقا شد تا آخر عمرش. بعضی اوقات یک کلمه، یک لفظ، یک تغییر، نصرت زبانی اهل بیت به این است یک زبان رو از گناه کنترل کنی. من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام، روایت تو کافیه. هر کی خداشناس باشه حرف زیاد نمیزنه، چون ببینه دو نفر بر این حرفا کنترل دارن، رقیب و عتید، چون میدونه این حرفا وزر و وبال داره. تازه دروغ غیبت که نباشه، اضافی که باشه حرف اشاره قبر داره، مالا یعنی. این اولین کنترل، نشانه نصرت زبانی که فرمودن زبان از حرف ناپسند کنترل کن. دوم نصرت زبانی با تبلیغ دین، با تبلیغ به معروف، با بازداشتن از منکر. البته شاخه های دیگه هم داره، نصرت با شعر، افرادی که شعر میگن، نصرت با تبلیغ ائمه، اینها میشود نصرت زبانی. خیرخواهی، ببینید آقایون، هم رسول خدا فرموده هم امیرالمومنین فرمودن اصلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصيام. دو نفر رو با هم صلح بدی از یک سال نماز و روزه بالاتر. خب حالا اگه من رفتم دو نفر رو صلح دادم، من ائمه رو یاری کردم با زبان. اگه من رفتم یه جاهلی رو تعلیم دادم، ائمه رو یاری کردم با زبان. منظور اینه دیگه، نصرت زبانی ناصرنا به قلبه و لسانه. منظورت نصرت زبانی ایناست که مکرر تو آیات کریمه قرآن و روایات ما روی این شاخه از نصرت تأکید شده. بذارید عرضم رو با یک آیه از قرآن تمام کنم، سوره حج آیه 41. اینم ببینید، در روایات داریم شعار امام زمان این آیه است. وقتی ظهور می کند، وقتی قیام جهانیش اعلام می شود، اولین آیه‌ای که نقش می بنده بر زبان امام زمان و در میان اهداف امام زمان این آیه است. نشانه های انتظار و منتظرین بیان کنیم. روایت متعدد دارد که این آیه از مصادیق در واقع یاران امام زمانه و حضرت حجت وقتی قیام میکنه قانون اساسیش مبانیش این آیه است. آیه چیه؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یاران مهدی اگه بیان چهار چیز براشون در اولویته. حضرت حجت اگر قدرت پیدا کند روی زمین، البته این تعویل آیه است، آیه مربوط به بنی اسرائیل، باطن آیه است، اگر تمکین پیدا کنه روی زمین، چهار چیز تو اهداف اصلیشه: نماز، زکات، اقامه معروف، مبارزه با منکر. خب همین چهار تا رو ما با زبونمون تبلیغ کنیم. یه جوانی نماز نمیخونه بهش بگیم ببینیم راهش چیه. یه جوانی مرتکب منکر میشه، یه کسی تذکر بدیم. معروفی رو سستی میکنه، تذکر بدیم. این یاری کردن، این میشه ونصر من نصره، این میشه نصرتی لکم معده، این میشه ناصرنا به قلبه و لسانه. خدایا به همه ما توفیق نصرت دین رو عنایت بفرما، ما رو از برکات نصرت بهره مند بگردان.